چهارشنبه است یا که پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دلدور میکنه و بلگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره 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 برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چراغ زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لب و غنچه کن بشین قهقه بزن دم و بخشه کن، اینجا ایستگاه ماست به پتایی دایی، بکن استرس و تو ساعت ایشمایی، برنامه داریم برات باق لبا با طولی از خنده دری 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 هوا، ایستگاه
سلام به همگی، حالا احوالتون چطوره؟ اینجا ایستگاه فرداست، صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید تا ساعت 7. من فرشید منافی هستم به همراه جلال سعیدی، شراگیم زند، ملینا خورشیدیان و شهرام ابراهیمی با شما هستیم. امروز پنجشنبه 14 شهریور. این هفته از شما سوال کردیم با توجه به اینکه هفته پیش سعید ملایی جودوکار ملی پوش کشورمون تو مسابقات جهانی جودو دو بار مصلحتی باخت و طلای مسابقات جهانی رو واگذار کرد، چون از تهران باش تماس گرفتن و گفتن باید به بازی تای وقت به ورزشکار اسرائیلی نخوری و حتی روی سکو هم نری که بخوای باش دست بدی. نظر شما رو در این باره خواستیم و از شما پرسیدیم که اگه در زندگی تا به حال پیش اومده براتون که در حال برد 100% باشین ولی یه دفعه صدایی از یه جایی بهتون دستور بده که باید به بازی، چه حالی بهتون دست میده؟ شمایی که بعضی وقتا مترو سوار میشی، از هجوم دستفروش‌های رنگارنگ به واکنه‌های مترو که از جون مرغ تا شیر آدمیزاد میپوشن به تنگ میای و میگی دیگه اینا از کجا میان؟ آیا میدونی بعضی از این دستفروش‌ها حتی رتبه‌های برتر کنکورن که از بد حادثه به کار در مترو پناه آوردن؟ آیا میدانستی؟ اگه نمیدانستید اینو گوش کنین، از تلویزیون نظام مقدس جمهوری اسلامی پخش شده یه مصاحبه است با یکی از همین دستفروشا.
متوسط چقدر در میاد؟
متوسط بر به ازای هر 6 الی 8 ساعت کار روزی 100,000 تومان درآمد.
100,000 تومان سود کار دیگه.
بله بله.
شما خودت رو حالا معرفی نمی‌کنین، تحصیلات و سن و سال و بچه کجایی؟
من این دستفروشی رو من ادامه دادم و به شدت آسیبایی که توی این کار من دارم می‌بینم، به شدت علاقه‌مند شدم به حوزه مسائل اجتماعی. کسایی که میان این شغل رو ادامه میدن، باور کنید کسایی هستن که تحصیلات دانشگاهی، من خودم الان یکی از رتبه‌های برتر کنکور هستم در مقطع ارشد و ورزشکارای بنامی هستم. من رتبه یک کنکور.
رتبه یک کنکور؟
بله.
کنکور چه سالی؟
کارشناسی ارشد.
ارشد 97؟
بله.
پس یعنی الان توی یکی از دانشگاه‌های دولتی تهران دیدم.
بله، من الان یکی از بهترین دانشگاه‌های تهران دارم الان تحصیل.
بله. لذت بردید؟ لذت بردید؟ یعنی تا حالا خیلی‌ها نگران فرار مغزها بودن و که با اینا تو ایران قدرشون دونسته نمیشه و میذارن میرن تو کشورهای خارجی و سودشون به غریبه ها میرسه و اینا. اصلا نگران نباشید. بله، اصلا نگران نباشید. یه دسته مغزم هستن که چون یا نمیتونن فرار کنن یا نمیخوان، دوچار سندروم اسراف مغزها میشن، میان تو مترو به شما لیف و سنگ و پا و جوراب و عکس بازیگرا و اینا رو میپوشن. یعنی این درجه از پیشرفت رو خداییش هیچ کس نمیتونست پیش بینی کنه. خلاصه از این به بعد دستفروش چیزی اومد تو مترو، یکم مراعات کنید دیگه، حواستون باشه دیگه. یهو دیدی طرف اصلا برنده جایزه نوبل بود. والله معلومه با این روندی که داشت داریم پیش میریمش بعید نیست. Thank you. شمایی که دیدی این هفته توی مجلس جلسه رأی اعتماد به وزرای آموزش و پرورش و میراث فرهنگی برگزار شد، رأی اعتمادم داده شد، هیچ صدایی و دعوایی و اینام چیزی در نیامد ازش، متحیر شدی که مگه میشه؟ نشو متحیر نشو عزیز من، دقت کن. بیا براتون یه سری صدای آقا قاضی پور در ارومیه داریم، یعنی نماینده ارومیه داریم، لذتشو ببری. یا
مردم از صدا سیما میبینند که نمایندگان چطورن چه وظیفه شاید آروحان دکان باز کرده نمایندگان بتن آقایان بزن آقای روحانی که در رفت جهانگیرت در گوش کند در هیئت دولت بگر نماینده محترم به کنار آقای لارزانی بگید نماینده به کنار نماینده که عقبت به ما کردید به نماینده عزیز همت به کنار همکاران این شان منزلت نمایندگان است آیا همتی تو پشتت به ناطق نکن پشتت به دولت بکن بذار ما حرفا بزنیم مدارس چپلی مدارس کانکسی آموزش فرش مظلوم است
بله همین دیگه ایشون نماینده مجلس بودن خواستم بگم که فکر نکنید یه وقت اشتباه نگیرین از جای دیگه نبود حالا من نمیگم کجاها هم فقط بدونید که ایشون نماینده مجلس مملکت بود بله اونجا که میگه آقای نماینده عقبتو به من نکن خدایش خیلی خوب عرض بذارید که چی بگیم دیگه ما قضاوت در مورد ایشون در مورد شأن مجلس هم صحبت کرد این قضاوت در مورد شأن مجلس و حالا حضور امثال آقای قاضی پور رو در مجلس که ماشاءالله کارنامه پروپیمونی هم در همه زمین‌ها از جمله اظهارات ضد زن گفتن و بد و بیرا به خبرنگارا کتک زدن همکارا تو دستشویی اینا رو دارن دیگه اینو ما به خودتون واگذار میکنیم دیگه این قضاوت در مورد شأن مجلس با حضور افرادی شبیه آقای قاضی پور رو به شما واگذار میکنیم بله و شمایی که این سوال تکراری هم ما بدون جواب رو داری که خیلی ها میپرسن چرا مسئولین دلشون میخواد چهار لاخ موی خانوما رو هی امر به معروف کنن اما این همه اختلاس و فساد مالی به هیچ جاشون نیست بدون که این سوال رو یکی از مجریای سیما از دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم کرده ولی ایشون جواب دندون شکنی داشت برای این سوال
این سوال غلطیه چون این دوتا با هم تضاهم نمی کنن اگه یه روزی شما یه خانومی رو دیدی که وزیر بود اختلاس کرده بود حجابش هم رعایت نمی کرد شما اونجا اول به اختلاسش گیر بده بعد به حجابش گیر بده اما تو جامعه که این اتفاق نمیفته اختلاس و حاکمان میکنن بی حجابی مردم بعضیشون رعایت نمیکنن البته بعضی از مسئولین ما هم دختراشون حجاب رعایت نمیکنن این سوال غلطیه این دوتا به هم اولویت ندارن بله. هر دوتاش با هم
استدلال حال کردین صفا کردین یعنی آدم کلاغ رو کلش لونه نکنه از شدت حیرت خیلیه ها خدا وکیلی استدلالای زیبای حاج آقا همجوری ادامه داره البته و حتی به صدور حکمی در مورد فیلتر شکن هم میرسه
در جمهوری اسلامی ایران استفاده از فیلتر شکن جرم نیست خرید و فروش فیلتر شکن جرمه هر چیزی که در جمهوری اسلامی جرم باشه گناهه نباشه گناه نیست
بله عجب پس یحتمل دو تا حالت داریم این عزیزان که خودشون به هر حال توی توییتر و تلگرام و این ورانور کلا با فیلتر شکن تلپ هستن یا خودشون اینا فیلتر شکن میسازن خودشون که مجبور نشن برن بخرن یعنی مثلا تو حوزه مثلا دو واحد ساخته فیلتر شکن هم میگذرونن یا همین که فیلتر شکن هاشون غنیمتیه یعنی مثلا جنگ بود که میرفتن از دشمن مثلا اسلحه و توپ و تانک و اینا غنیمت میگرفتن اینا هم هر کیو میگیرن فیلتر شکنای روی موبایل و کامپیوتراشون و اینا رو غنیمت میگیرن بعد میان تخت میکنن بین بچه‌ها که و خدای نکرده به گناه نیفتن حالا اینستاگرام که فیلتر نیست حکمش چیه حاج آقا لطفا بفرمایید
اینستاگرام خانواده ها رو مردای خانواده رو و زنای خانواده رو به سمت و سوی بدی میبره و به نظر من فضای اینستاگرام فضای درست و درمونی نیست
بله اینم از اینستاگرام که دیگه تکلیفش مشخص شد جالبه ها این عزیزان هنوز به این درک از فضای مجازی نرسیدن که بابا اینستاگرام خودش فی نفسه که چیزی نداره که این کاربرا هستن که اینستاگرامو پر میکنن با محتوای خودشون محتوایی که تولید میکنن اینا اینو نفهمیدن اصلا بر فرض که قبول کنیم شما راست میگید شما راست میگی که فضا اینستاگرام خیلی بده، ولی در جریان باش اینو همین مردمی که دارین برشون حکومت میکنین ساختن. کسی که از آسمون نیومده اینا رو نازل کنه که. ای فهمیدن؟ ای فهمیدن؟ اگه فهمیدن که این ماییم که روز به روز داریم بیشتر زندگیامونو میریزیم تو اینستاگرام و این ماییم که روز به روز داریم شبیه میشیم به هم، به چیزایی که واقعی نیست، به اینستاگرام، اگه فهمیدن، اگه فهمیدن.
با مثل اینستاگرامیم ظاهرن خوش با تلندن، یه نسیم گرم و آروم بین کوهای یخ و سر، مثل عکس قهوه صبح با یه لبخند اضافه، مثل دست خسته ای که اما شداره میبافه، رفتی استوری گذاشتی که خوشم بدون تردی، اما از درد نگاه آجه بیرون میپاشی، رفتی استوری گذاشتی که خوشم بدون تردی، اما از درد نگاه آجه بیرون میپاشی، عروسک ها توی تصویر میکنن چشمارو خیره، اما پشت لنز دوربین خوشگل از سرمای بیفی، بیا سلفی بنداز این با آنچه کندم و تو هست، تو بیا تو لایو من با اگرم نمیشه برم، از ستای دور دورامون میذاری پست سیاسی، زدی با بچه های فرد با یک کپشن اساسی، رفتی استوری گذاشتی یه خوشم بدون تردی، اما از درد نگاه باجه بیرون میباشی، دلامون استی کردن هممون پشت نقابی، هممون دنبال خوشی توی سایه سرابی،
استاد دکتر پروفسور مهندس جلال سعیدی در خدمت شما هستیم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما چطوره؟
شما چطور
هستین؟ خیلی خوشم اومدین. به 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 به.
چرا من زود اومدم این دفعه؟
نمیدونم چی شد.
خب برم بعدا
میومدی. دوستان عزیز من اینم اشاره بکنم که روی اینستاگرام من هم زنده لایو هستیم. دای جلال هم هستن. ما برای این گفتیم دای جلال بیاد به خاطر اینکه دای جلال یه تلفنی داشتیم. بشنویم این تلفن رو ببینیم جواب بدیم.
من زنگ زدم فقط بگم این جلالتون که ماشین خواسته بود و دستش در نکنه، به این آقای بگه یه ماشین پیکان زوانان کمکار کرده گوزهی سی دی آویزون باشه جلوش، پشتش هم نوشته باشه رفیق بی کلک مادر، اینو دست در نکنه انتقال بدی دست به دست برسه به اون کسی که باید برسه.
بله، انتقال بعد به کی بدیم؟ الان من یه توضیح بدم یا میخوای خود توضیح بده؟ اصلا داستان چی بوده؟
هفته پیش مطرح کردیم که مسیج داده بود به خانم وکیل، گفته بود که من در ازدواج خواستگاری خیلی چیز بودم، خیلی
مشکل داشته،
آره مشکل داشته و نتونسته بوده به اون دختری که میخواسته برسه.
دخترها
آره دیگه، چند تا کیس بوده رفته جلو، مثل که همه جواب رد داده بود. بعد حالا مثل که ارسی بهشون رسیده بود، 600 میلیون تومان پول داشتن، گفته بودن که از اعضای پیج، از به اصطلاح فالوورای خانم وکیل خواسته بود که راهنماییش کنن دخترها، که بگن که چه ماشینی پاخورش به اصطلاح ایشون بهتره.
جلال ایشون جواب دادن
پیکان جوانان خوبش من 600 میلیون بودجه گذاشته بود. من رفتم سرچ کردم پیکان جوانان اصلا موجود نیست.
احتمالاً برای همین ایشون گفته، به خاطر اینکه موجود نیست. اگه موجود باشه چون خیلی قدیمیه، یه جنس خیلی خاص و چیز دیگه، گرون ممکنه، گرون حساب میکنن.
گوزه ای هم خواسته بودن.
آره حالا حرف ماشین شد، من گفتم تا اومدم اینجا سر راه یه سری شنیدم که یه سری خواستگاری برف پاک کنی تو ایران راه افتاده. یه سری نه اینکه حالا خیلی، ولی پیش اومده که یعنی اینجوری که
دستا رو برف پاک کنی تکون میدن برای هم.
ببین پسرایی که نه اصلا رفتی برف پاک کن واقعی،
آها برف پاک کن واقعی ماشین.
آره پسرایی هستن که خیلی خوششتهان اما خجالتی هن. اینا کمی میکنن برای خانومایی که ماشینای، حالا خانومایی که خودشون خب به هر حال خیلی آره صاحب جمالات و کمالات و اینا بله. هستن و ماشینای خیلی مثلا گرون قیمت و اینا دارن مهم. بعد ریش نیت بدی ندارن، نیت ازدواج دارن، ولی خب روشون نمیشه یا حالا اعتماد به نفسی ندارن. اینا میرن در حد اقل دو صفحه آچار یک متن مفصلی رو می‌نویسن تایپ شده، عکس سه در چهار پرسونلی بالا.
و
آره من یه موردش رو دیدم، یکی فرستاده بود برام و خیلی توضیح داده بود که من اینجوری هم من اونجوری هم من هیچی ندارم، ولی زیر این ظاهری که هیچی ندارم قلبی از طلاست و به اصطلاح
واقعا عکسش هم الساخ کرد
و میگم زیر برف پاک کنیه دیگه. احتمالاً حالا من داشتم فکر می‌کردم که این همه کلا ماجرا زیر برف پاک کنه، احتمالاً مثلا بعد مرحله بعدی مثلا خانم رو نامه می‌نویسه که پدر عزیزم با نظر مساعد بررسی کرده، بعد نامه بعدی زیر برف پاک کن ماشین پدره و همینجوری زیر برف پاک کن همه چی ان شاءالله پیش بره و دیگه این هم یه مدل شده.
برسه زیر برفاکن ماشین عروس. ببینیم که
جوانای این دوره زمونه ان شاءالله که زیر برفاکن خوش باشن.
خیلی ممنونم از این توضیحاتی که دادی. آها یه تلفنی اومده، آقای سعید جلالی. آقای سعید جلالی شما رو گفتن. آقای جلال سعیدی
سلام. ضمن تقدیر از اجرای خوب خودت و تک تک بچهای ایستگاه فردا، یه دست مریضاد مخصوص خدمت آقای سعید جلالی که با این حقیقت تلخی که این روزا داره اتفاق میفته یه مهجونیش یه طنز شیرین درست میکنه که خنده رو لبای ما میاره تو این روزا. با این حال شاید کارمون از گریه گذشته به اون میخندیم، رد پای عشق توی نوشتهاش توی برنامه دیده میشه با خنده. خوش باشید
آقای سعید جلالی.
سعید جلالی نداریم یکی هم خواست ما تشکر کنه
اسم درست نکنه.
حتی من این سندروم از بچگی از مدرسه همه منو میدونم، بچه سعید جلالی بیشتر دوست دارن کلن همه جلال سعیدی سخته، ولی مرسی ممنون خیلی لطف داشتن.
چرا رد پای عشق؟
رد پای عشق
چرا رد پاهاتو میاری تو برنامه؟
آره دیگه
عشقالود میکنی میزنی تو برنامه.
عشق الان این روزا بیشتر چیز داره، مثلا میرن الان که به هر حال ایام نوح خانی و اینا هم هست و اینا
همین دلیل فقط
دیگه کار کرد دستم برمیاد مجلس داشتم خبرمون کنه.
مرسی از جلال سعیدی عزیز و جلالو میتونید روی توییتر با نه سعید جلالی ولی با جلال سعیدی میتونید فالوش کنید، همینطور روی تلگرام
یادداشت‌های آقای جیم.
یادداشت‌های آقای جیم بله
مخلصم میگی
شما میدونستید که نظام مقدس جمهوری اسلامی میخواد ناهید هوا کنه؟ جان؟ نه منظورم خانم ناهید خواننده نیست، ماهواره ناهید یک. حالا من نمیدونم چرا اسمشو گذاشتن ناهید، ولی سر همین ناهید خانم یا ماهواره ناهید اینا توی چند روز گذشته کلی اتفاق افتاد، کلی ماجرا پیش اومد. ماجرا از اینجا شروع شد که آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یه عکس تو توییترش منتشر کرد که خیلی هم سر و صدا به پا کرد. عکس چی بود حالا؟ عکس یه عکسی بود، عکسی با بالاترین کیفیت و وضوح ممکن
از یک سکوی پرتاب موشک ماهواره بر که ترکیده بود منفجر شده بود. بعد وضوع عکس در حدی بود که یکی از برادرای حاضر در سکو مثلا اونجا به وقت دستش و دماغش هم بود شما میدیدی، در این حد بود. توی این عکس به وضوح دیده میشد که انفجار اتفاق افتاده توی این سکو و لکه انفجار دیده میشد، چند تا ماشین سوخته بودن اونم دیده میشد، حتی شعاری که برادر رو زمین نوشته بودن محصول ملی اقتدار ملی قابل خوندن بود کاملا توی این عکس. ترامپ توی این توییت نوشته بود این انفجار اتفاق افتاده ولی آمریکا توش نقشی نداشته و یه جوری هم ابراز تأسف کرده بود برای ایرانی‌ها به خاطر این اتفاق که خودش خب خیلی عجیب بود. خیلی‌ها اینجوری تفسیر کردن که ترامپ داره کنایه میزنه که چی؟ که حواسمون هست، ما حواسمون هست داداش. بله. اما سوالی که پیش اومد این بود که خب عکس به این تر و تمیزی با این کیفیت و کی و چه جوری گرفته؟ نه خداش این سواله دیگه، یعنی سوال پیش میاد برای آدم. حالا میگن این خارجی‌ها مثلا با ماهواره همه چی زیر نظر دارن، ولی دیگه نه در این حد دیگه، نه با این وضوح. خیلی واضح بود. یه سری گفتن شاید پهباد آمریکایی بوده که تا سمنان رفته، بله تا سمنان محل این پایگاه بوده، این پهباده میگفتن رفته و این عکسو گرفته. یه سری هم گفتن که شاید آمریکا مثلا یه ماهواره هایی داره از فضا عکس میگیرن که انهو داری عکس یادگاری میگیری از دو متری. حالا اگه ماجرا پهبادی بوده باشه باید به نتیجه برسیم که آسمون ایران برای پهبادهای آمریکایی تبدیل به اتوبان شده، یعنی هی میرن میان چه بس سر راه مسافر هم بزنن خالی نرن. اگرم ماهواره بوده باشه یهو میبینی پس فردا عکس آقاشون مثلا با آفتابه در مسیر سرویس بهداشتی بیتش هم میاد تو توییت ترامپ. خلاصه هر دو احتمال وجود داره دیگه. اما فردای این اتفاق آقای آذری جهرومی معروف به وزیر جوان یهو یه عکس گذاشت تو توییترش با این مضمون که من و ناهید همین الان یهویی. البته وزیر جوان توییتش انگلیسی بود و نوشته بود می اند ناهید وان، هم ناهید یک، رایت ناو گود مورنینگ دونالد ترامپ. پشتش هم یه چیزی بود مثلا با اون ناهیده یک، یه چیزی ماهواره، چیزی شبیه اینا بینه چه میدونم یخچال ساید بای ساید و این تلویزیون کمدی قدیمی ها، ما نفهمیدیم یه چیز عجیب غریب. حالا که چی؟ که یعنی چی؟ یعنی ناهید سالمه، منظور ایشون این بوده. یکی دو روز بعدش آقای ربیعی سخنگوی دولت اومد به میدون و بالاخره اولین موضع رسمی ایران رو اینجوری در این مورد مطرح کرد.
انفجار در سکو بوده و هنوز ماهواره‌ای اصلا به سکو منتقل نشده بوده، در محل تست بوده نه عملیات پرتاب اساسا. حتی تو کشورهای پیشرفته هم ما انفجارهای متعدد و مهیبی رو هم تو این زمینه‌ها ما معمولا داشتیم. خوشبختانه در این اتفاق هیچ کس هم کشته نداشتیم ما در این اتفاق، چون یک بحث فنی بوده و یک در حقیقت خطای فنی بوده، کارشناسان همه روی موضوع اتفاق نظر دارن.
بله به هر حال اینا میگن فنی بوده، ما میگیم فنی بوده. اینا میگن چه ماهواره نبوده، فقط انفجار در سکوی خالی بوده، ما میگیم هرچی شما بگی. فقط حواستون رو جمع کن، چون با این عکسایی که ترامپ ازتون منتشر میکنه ظاهرا پهباد یا ماهواره یا حالا هرچی که هست از آنچه فکر میکنید به شما نزدیکتر است. با این عکسای با این وضوح که ما دیدیم پهباد و ماهواره خیلی نزدیکه از ما گفتن بود. حالا بریم به افتخار این ماهواره ناهید ظاهرن اینجوری که دوستان میگن پرتاب نشده. حالا این ناهید کردیم دیگه، به هر حال یه آهنگم از خانم ناهید گوش بدیم، فضا عوض شه خورده دیگه. بله
براش می‌نیرم، یار یار یارونه،
بریم به سراغ ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
combatientes cubanos
never and never again salib
ادمت قلبي كما ادمت قلب كل ثور.
But we are transferring power from Washington DC giving it back to you the people.
سلام هانا کاویانی عزیز.
سلام فرشید،
حال شما؟
خوبی؟
خوش اومدین.
مرسی.
الان قبل از اینکه بیای داشتیم راجع به ناهید خانم، ناهید جون حرف می‌زدیم، ماهواره و دیگه یه توضیحات خیلی کلی و اجمالی.
چرا خیلی برام جالبه که چه شخصیتی پیدا کرده این
ماهواره ناهید.
آره
خیلی بحث بود سرش دیگه. هم آقای ترامپ یه توییتی کرد، بعد آقای وزیر جوان رفت باش عکس گرفت.
آقای وزیر جوان واقعا یه جوری مثل احساس من وقتی که اون توییت رو دیدم، به خاطر اینکه آقای جهرمی دو بار توییت کرد. اول شب که خیلی گمان زنی زیاد شده بود که این ماهواره چه اتفاقی براش افتاده، آیا اتفاقی افتاده یا نیفتاده و اینا، اول گفتش که من شمالم برای بازی رفته بود اونجا، بعد فردا صبحش عکس گرفت با ناهید و اینا. آره از خیلی من احساس کردم مثل بچهش دوست داره ماهواره رو. نمیدونم
چی گفت، سالمه و خیلی حالش خوبه و اینا.
آره خیلی جالب.
بعدش هم که دیگه آقای ربیعی اومد گفت که سکو مثل که منفجر شده بوده و این. حالا از داستان از توییت آقای ترامپ بگو که این از کجا، این عکس از کجا اومده بوده.
آقای ترامپ توییتش وسطشه ها، وسط داستانه.
حالا از اول بگو برس به وسط.
نه ولی ببین، مسئله اینجا بود که من خودم اون روز سر کار بودم و خیلی سریع اتفاق افتاد همه چی، که تصاویری منتشر شد. میتونی تصور برای شنونده هامون که اگر که این عکس رو ندیده باشن، باید تصور بکنید که از آسمون عکسی گرفته شده از یک دایره آبی رو زمین، که وسط این دایره یک دود غلیظ سیاهی رو میبینیم، دور این دایره آبی هم جاهای سیاهی رو داریم میبینیم، و خبر این بود که ایران یک بار دیگه تلاشش برای پرتاب ماهواره به فضا مشکل ایجاد شده و ناموفق بوده.
آره.
بعد اما همون شب وقتی که من با آدمای مختلف صحبت می‌کردم، کارشناسان این حوزه از جمله همون آقایی که این عکس رو منتشر کرده بود، یک تحلیلگری در واشنگتن، اینا کمی اختلاف نظر داشتن که چه اتفاقی افتاده. آیا موشک داشته بلند می‌شده منفجر شده، یه اتفاقی رو زمین افتاده، اصلا معلوم نبود که چه اتفاقی افتاده.
ولی مشخص بود که سوخته.
چیزی مشخص بود یه اتفاق جدی اونجا افتاده. به خاطر چون که اون همین آقایی که تحلیلگر، که آقای اشملر که اینو منتشر کرده بود، خیلی جالب بود. میگفتش که ما دو سه ماه بود که بررسی میکردیم این از با تصاویر ماهواره‌ای، حواسمون به این نقطه بود. چون اینجا سیل اومده بود. در سمنان گفت اینجا سیل اومده بود و تمام این سکوهای پرتاب ماهواره و اینا گل روش گرفته
بود.
برای همین کاری که ایران داشت مثلا در دو سه هفته اخیر، یک ماه اخیر میکردیم بود که اینجا رو تمیز کرده بود، رنگ رزی، رنگای تازه زده بودن، همه چی خیلی
محصول ملی، اقتدار ملی هم
آره، اون آبی و اینا همش نو و تازه بود. برای همین
این به چشم اومده وقتی دیدن که
وقتی دیدن داره یه اتفاقی میفته و اینا دارن رنگ میکنن و اینا، به این نتیجه رسیدن که باشه، ایران الان داره میره به سمت اینکه یک آزمایش دیگه بکنه برای اینکه ببینه میتونه موفق شه که یک ماهواره رو در مدار زمین قرار بده یا نه. و بعد اتفاقی که میفته متوجه این سوختگی میشن. حالا
و این با عکس ماهواره‌ای بوده واقعا؟
ببین تفاوتی، خب تفاوتی وجود داره بین عکسی که این دانشمندا منتشر کردن و عکسی که آقای ترامپ روی توییتر منتشر کرد.
والا این چی بود داستانش؟
ببین ما هنوز نمیدونیم که اون عکسی که آقای ترامپ منتشر کرد دقیقاً چی بود.
با پهباد شخصیشون رفته.
به خاطر اینکه خب خیلی ها بودن که همون ثانیه اول، واقعا من سر کار نبودم، میدیدم خیلی از آدمایی که این حوزه رو دنبال میکنن، حالا یا حوزهشون خل سلاحه یا حوزهشون بیشتر مثلا داده و اطلاعات چیز، حوزه های مختلف و از جمله مثلا کارکنان پیشین دولت در آمریکا، کسای این شکلی، همه میمدن میگفتن این چیه منتشر شده. به خاطر اینکه براشون خیلی عجیب بود اینکه عکسی منتشر بشه که به وضوح مشخص بود که در یک نشست امنیتی در اختیار رئیس جمهوری آمریکا گذاشته شده که به او توضیح داده بشه چه اتفاقی افتاده و اکسیس کاملا متفاوت از اون چیزی که ما دو روز قبلش دیده بودیم که اول NPR منتشر کرد و بعد ما خودمون دسترسی پیدا کردیم.
پس مشخص نشده اون عکس هنوز.
ببین آقای ترامپ دست کم چون خیلی مورد انتقاد قرار گرفت، گفت که من رئیس جمهور آمریکا هم اختیار دارم که هر موقع که بخوام اون مهرموم امنیتی، چون میگن که به هر حال مدارک امنیتی این چنینی با مهرموم امنیتی داره،
نمیتونی همینجوری منتشرش بکنی به راحتی،
تصمیم گرفتم و منتشرش کردم. ولی به نوعی با توجه به اینکه به هر حال انقدر اتفاق هم میفته، یکی دوتا اتفاق که نیستش، هر روز انقدر اتفاق میفته که هی تون تون این موضوعا پشت سر هم میره کنار و به حاشیه میره و فراموش میشه. البته که به دلیل اینکه ما یه 3-4 روز سکوت داشتیم از سوی مقام های ایرانی درباره اینکه چه اتفاقی افتاده، بالاخره آقای ربیع اومد گفت که این اتفاق روی سکو افتاده بوده، ماهواره نبوده روی موشک، خطای فنی بوده. به خاطر اینکه یک بحث دیگه هم درباره این موضوع، اونم بحث جالبی است در کنار حالا عکس و فاش شدن اینکه حالا ماهواره باشه یا پهپاد باشه، که اگه پهپاد باشه به هر حال موضوع جدی است، اما موضوع دیگه هم دلیل این رخدادها برای موشک‌های ماهواره برای ایران هست و صحبت از این هست که آیا اینها یک سری اتفاقاتی است که فقط خطای فنی است اونطوری که مثلا آقای ربیعی میگه، یا اینکه اونطور که نیویورک تایمز حدود بهمن ماه گذشته گزارش داده بود شاید دلایل خارجی داشته باشه. به خاطر اینکه نیویورک تایمز توی اون گزارش میگفت که آمریکا نه تنها دولت ترامپ، دولت‌های پیشین، دولت بوش، دولت اوباما خیلی تلاش‌های متفاوتی کردند از اینکه بتونن مقابله بکنن با برنامه موشکی ایران. در دولت آقای ترامپ این موضوع شدت گرفته. یکی از راه‌هاش هم نیویورک تایمز مدعی شده که اینه که در چرخه‌ای که تجهیزات به ایران برسه، چون به هر حال ایران به دلیل تحریم‌های تسلیحاتی بله. اینا که داره خیلی از این خریدهایی که میکنه در چرخه‌های قانونی و بازارهای عادی نیست و آمریکا اینطور که نیویورک تایمز میگفت این بود که دقیقاً
جنساشون خوب نیست،
یا اینکه نفوذ بکنن و جنس‌های تقلبی به ایران برسونن و اون وقت این مشکل زا بشه.
یعنی اگر تایمز از زبون نیویورک تایمز این رو داری میگی که ممکنه
این چرخه
آمریکا دخیل بوده در
ممکنه که مثلا. آمریکا دخیل بوده. البته که آقای ترامپ در همون توییت میگه که آمریکا نقشی نداشته. علی ربیعی سخنگوی دولت هم میگه که این یک خطای فنی بوده و رد میکنه اینکه دلیل این اتفاق ممکنه که بیرونی باشه. اما به هر حال این موضوعی است که همچنان مد نظر هست به عنوان یک سناریوی محتمل که چرا از ابتدای امسال 3 آزمایش ایران ناموفق بوده. اولین باره که روی زمین این اتفاق ناموفق بوده، دو دفعه پیشین در آسمان بوده که بله. ماهواره نتونسته در مدار قرار بگیره.
و این تحریم مراکز فضایی ایران چی بوده؟ چون اینم دقیقا تو همین روزا، یعنی بعد از اینکه آقای ربیعی صحبت کرد،
آره
بعدش این همچی خبری هم در
به هر حال آمریکا منتقد برنامه موشکی ایران در حوزه ماهواره ای هم هست، به خاطر اینکه آمریکا میگه که این موشک هایی که شما میگی ما ماهواره سرش نصب میکنیم میفرستیم به آسمون، میتونه سرش بمب هم بره
بله.
گذاشته بشه بره به آسمون، برای همین خطرناکه. البته که ایران میگه که من بمب نمیسازم و برخی از تحلیلگران حوزه خلیج سلام هستن که معتقدن که شکل و شمایلی که موشک های ایران داره کمی با موشک هایی که، به خاطر اینکه ایران خیلی از نمونه های موشکی که استفاده میکنه کپی یا نمونه های تغییر داده شده، کمی تغییر داده شده موشک هایی است که خصوصا کره شمالی استفاده میکنه و ساخته، و برخی از تحلیلگران حوزه خلیج سلام هستن که میگن که این تغییراتی که داده شده الزاماً نمیتونیم به این نتیجه برسیم که ایران بتونه بمب هم سر اینا بذاره و شاید فقط برای ماهواره استفاده بشه. البته که اختلاف نظر در این زمینه خیلی زیاده، چون گروهی معتقدن که این برنامه موشکی ایران در زمینه فضایی میتونه خیلی راحت برای مصارف نظامی هم استفاده بشه و الزاماً صلح‌آمیز نیست. چنین تحریمی بر مراکز فضایی به این دلیل میاد و
ایران میگه بمب نمیخواد از وار. آقای اردوغان امروز گفت یعنی چی ما چرا بمب اتم نداریم؟ چرا بمب اتم بمونه؟ چرا ما نباید بشه؟
خیلی ناراحت شده بود.
چرا ما رو تحریم نمیکنید؟
فضای پیچیده است به هر حال در این حوزه، واقعا فضای پیچیده است به خاطر اینکه مخصوصا در خاورمیانه داریم صحبت میکنیم که حالا ایران موضوع هسته‌ای و کلا موضوع عدم اشاعش یک حوزه بزرگه، اما در مورد منطقه‌ای صحبت میکنیم که خود ترکیه علاقمندی هایی داره در این حوزه. حالا آقای اردوغان از بمب هم مشخصا صحبت کرده، ولی خب سعی داره که فناوری هسته‌ایش رو گسترش بله. بده. در عربستان داریم، پاکستان همسایه ایران که بمب داره، عربستان، اسرائیل که معتقدند همگان بر این باورند که داره، ولی اسرائیل هیچ وقت تایید یا تکذیب نمی‌کنه، سکوت، سیاست سکوت داره در این زمینه. درجه منطقه واقعا
پر بمب خیزیه، اتم خیزیه. یه راجب این از این مسئله اینو بذاریم کنار، راجب این نفتکشی که گم شدم یه توضیح به داستانش چیه؟
گم نشده، سردرگمه.
سردرگمه؟ چی بوده؟ خیلی پیچیده است، من نفهمیدم
قصه چی. برای ما هم خیلی و واقعا فکر میکنم که من روی توییتر نگاه میکنم کسایی که حرکت چیزای کشتیرانی اینا رو دنبال میکنن و یک سری آدمی که مثل خود من خیلی علاقمندی شاید به این حوزه مشخصا نداشتیم و الان دیگه انقدر با دقت دنبال میکنیم و شب و روز دنبال آدریان دریا داریم نگاه میکنیم که حالا الان پیچید 180 درجه 70 درجه مشخص نیست مسئله که وجود داره درباره این
ناخدای هندی هم مال همین آدریان دریا.
بله.
ماجرای ناخدای هندی. آره. که میگفتن پیشنهاد آره. میلیون دلاری و
دیروز گزارش روزنامه فاینانشال تایمز بود که گفته شد که آقای براین هوک از وزارت خارجه آمریکا ایمیلی مثل که فرستاده برای ناخدای کشتی و گفته که اگر که شما بیاین هدایت کشتی رو ببرین به سمتی کشتی نفتکش آدریان دریا رو که ما بتونیم توقیفش بکنیم
یه چند میلیون دلار
پاداش و چند میلیون دلاری اینا داره. آره. و فاینانشال تایمز نوشته بود که این اولین بار هم نبوده، چندین بار در یکی دو ماه اخیر این گونه نامه ها رد و بدل شده و دیشب هم وزارت خارجه آمریکا تایید کرد این موضوع رو و این رو در راستای همون کارزار فشار حداکثری تعریف میکنه و میگه که ما از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد. برای اینکه دیشب آقای هوک در یک کنفرانس خبری هم صحبت کرد، نه مشخصا درباره این گزارش فاینانشال تایمز، اما گفت پاداشی رو در نظر میگیرن چند میلیون دلاری برای کسانی که اطلاعاتی بدن کمک بکنن برای اینکه بشه جلوی کشتیرانی یا اینکه به طور مشخص فروش نفتی که میتونه به سپاه پاسداران کمک بکنه. درسته. و تحریم هایی هم اعلام کرد دیشب در همین زمینه. آره کشتی آدریان دریا
کجاست؟ خلاصه پیداش نکردین؟
راستشو بخوای امروز مشخصا من دنبال نکردم خیلی دریه.
تا دیروز کجا بود پیداش دنبالش بودی؟
ببین مسئله که وجود داره در حوالی آبهای سوریه. این چیزشو چی بهش میگن مسیر یابشو چیزشو خاموش کرد. یعنی بعد از اینکه هی میرفت و میومد و میرفت بارا و میرفت پایین و اینا به سمت سوئز میرفت، به سمت ترکیه، به سمت یونان، دیگه نمیشد پیداش کرد و حدسی که زده میشد این بود که شاید رفته که در نزدیکی آبهای سوریه وایسته، اونجا 3-4 تا تانکر دیگه کوچیک برن نفت رو ازش خالی بکنن. و حالا اون وقت بعد از اون برخی میگن که ببرن سوریه، برخی میگن برگردونن ایران، چون ایران گفته که این نفت فروخته شده، اما ما نمیدونیم که کی خریده این نفتو و کجا باید تحویل بگیره. برای همین مهمه که ببینیم که الان اون سه تا نفتکش که اگه اشتباه نکنم سه تا نفتکش کوچیکتری که رفته بودن به سمت آدریان دریا بتونن اون نفتو خالی کنن و بعد از اون به کجا برن. و
بسیار خوب،
به هر حال موضوع
خیلی ممنونم. بگرد الان رفتی باز دوباره دنبالش بگرد ببین کجاست به اون خبر بده. مرسی از هانا کاویانی. هانا رو میتونید روی توییتر با همین شناسه هانا کاویانی فالو کنید. ممنونم. ببین بوده دونه دوی خونه باروت بوی خونه یارو تو جوی خونه حکومت نظامیه ریزه ریزه می نویسه تراب به روی میزه شیزی میزی می نویسه خو حکومت نظامیه بعد تو بیرا میگم به همو بنامه ریدم به همو در واقع چیدن یه دم و رو در رو به
شش
اون اومد ندایی پیش حکومت نزایی برا میفته یه گوری گرو حکومت نظامی سرود ملی کشور من یه غرور ملی نشسته بر ترش گل شبیه سال هم برچم بوده در حقو دستیتی دارم یه درد به دریوارم یه جمعیتی یارم نیستم بیتی یارم دمی دادم یه دم به تحصیدارم که من یه تحصیدارم بگم یه حرفی یارم ولی تو این بازی می که پوتی نکه پادگاری داره با بلادی می پوتی نکس یادگاری بدون اون بچم رو تیره که مال مانی یه چادر و زیرش تو تیره آلمانی تو این بازی چی می که پوتی نکه پادگاری داره با بلادی می پوتی نکس یادگاری اون بچم رو تیره که مال مانی چادر و سوتی یعنی آلمان وقتی میدم خودم یه تنه این چاکو بازش کنه بهتر از اینه از کسی من تا که خواهش کنه این همه پا خونم میدستن از بکشونم دم رپ رایگر که دادن از تو جونشونه اما یکیم مثل چاوشی میشه که ببینه آقابت حمله این چاکو چی میشه که ببینه تو کلوی مردمش نبه خاکه و میخونه واسه مردمش باطل کرم و پاچش بلاسکو سان چیز زلالا هم افشاره که دقت کنیم بازیشونه با نگاه و افکارت که بچه جمع شه واسه تو جای دیگه تا که زمان داشته باشم و کنن یه رای دیگه یه بازی سیاسی و تو یه سر پیازی همون پیازی که تو نبوده شتنه میگازی تو یه صفه بنزینی تو فکر یه با که بیشتری اونم میخنده به ریشمونو به ما که بیشتریم تو این بازی می که پوتی نکه پادگاری داره با بلادی می پوتی نکس یادگاری بدون اون بچم رو تیره که مال مانی یه چادر و زیر سوتی یعنی آلمانی تو این بازی چی می که پوتی نکه پادگاری داره با بلادی می پوتی نکس یادگاری اون بچم رو تیره که مال مانی چادر و سوتی یعنی آلمانی
ممکنان رونق اقتصادی ایجاد درآمد سرشار بتونن در اختیارشون قرار بگیرن
اصلا به این 45,000 تومان خودشون نیاز نداشته باشن
اینو بهتره بدونی بهتره که زودی اون چشمات با باک بونی ببینی بردن و خوردن و تشتن و دوزیده هردن و خوردن و تشتن و دوزیده پشت هم حرفای من دور گوش بیدن فش بیدن بردن و پش بیرن فش بیدن بردن و غص بیدن نابه میره میاد باجو گرفته و میره نابه میره میاد باجو گرفته نمیره آجی آجی باجی دادی یه با خزر رو یه جا دادی آجی باجی دادی یه جا همه رو به دادی من رو بازم از تاکم من به شکاکم از کاکم رو بگم با من بی نخصم بی مرسم می لخصم می رخصم در حالم می خونم بدون یه حالم می مونم تو بس هر بارم دیوونم من هر بارم دیوونم در حالم می خونم بدون یه حالم می مونم تو بس هر بارم دیوونم من هر بارم
دکتر حالشو درک میکنم.
حال کیو درک میکنی عزیزم؟
حال نفت کشه رو، همینجوری سرگردونه توی دریا، هیچ بندری هم قبولش نمیکنه پهلو بگیره، هیچکی نمیخوادش.
ببینم چرا تو باید با یه نفت کشه سرگردون همزاد پنداری کنی؟ تو که اینجا کاری دوست داره تو که داری عزیزم.
دکتر من فقط یه دوست دارم خب. که اونم بدتر از من سرگردونه، هیچکی ما رو نمیخواد. کاش یه جا بود میشد پهلو گره.
نه اینطور نیست، این حرفو نزنی.
ما دوتا کشتی بودیم توی دریای کبود تا که مرغ ماهی خار اومد و جفتم و بار.
دستتو بده ببینم.
یا دکتر هر چی ما میخوای بگیر دکتر.
آروم باش.
آرومم. میگم دکتر یه سوال، نفتکش نفت میبره که بهش میگن نفتکش، ما چی؟ ما که نه چیزی میبریم نه چیزی میاریم، چی کشیم دکتر؟
یه لحظه ساکت باش ببینم، یه لحظه ساکت باش. بله حدسم درست بود. شما تب داری عزیز.
خودم میدونم دکتر ما چی کشیم. ما درد کشیم دکتر، درد میکشیم، درد
خیلی بالاست. امروز آمپولتو نمیزنم تا تبت این مقدار بیاد پایین، دردم کمتر بکشه. جاش چند تا تب بر میدم بهت.
چه خوب، الهی تب کنم شاید پرستارم تو باشی.
خب باشی جلده ها ببینم خوش اخلاق شدی تب کردی. آره
نه نه تو نه دکتر، منظورم خانوم پرستار بود دکتر. این خانوم پرستار کجاست؟ هیچ وقت نیست.
چی میخواد؟ چی میخواد؟ چیزی لازم داری؟
نه خودشو لازم دارم. گفتم حالا که تب دارم شاید بیاد بالا سرم، شاید بتونم کنارش پهلو بگیرم.
ببینم باز شروع کردی یا صد بار بهت نگفتم از این حرفا اینجا نزن.
دکتر نگفتم لب بگیرم که گفتم پهلو بگیرم، یعنی بیاد فقط واسه اینجا پهلوم من نگاش کنم.
ببین عزیز من هر کاری من خودم هستم. حالا استراحت کن برم برای چند تا قرص تبر بیارم.
من ترجیح میدم بخورم به کوه یخ ولی توی بندر شما پهلو نگیرم دکتر.
ضمناً از این فاز نفت کش که برداشتی بیا بیرون، مسئله حل میشه.
آره من نفت کش بی نفتم تا چش بزنی رفتم. من نفت کش بی نفتم تا چش بزنی رفتم.
باشه باشه فعلا جایی نرو، من برم قرصتو بیارم.
باشه خب؟ باشه. تب 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 اومد و توی دل من خونه کرد. یار رفت و با رفتنش دل من دیوونه کرد. دکتر دیگه خودت زحمت نکش، قرص رو بده خانم پرستار بیاده.
دکتر آروم باش.
آرومم دکتر، فقط گرممه دکتر، دارم میسوزم. اگه نفت داشتم و کل این دیوونه خونه رو به آتیش کشیده بودم. شانس آوردی خالیم، خالی تر از هر خالی. از چشمای تو میگم این آیه های خالی. تب 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 اومد و توی دل من خونه کرد. یار رفت و رفتنش دل من دیو. دکتر دیگه کجایی؟ دکتر چرا نیایی؟ دکتر بیانیه.
سلام داشت فرشید گل. کاری که حکومت با سعید مولای کرد و داره با تک تک ما ایرانی ها انجام میده و گزینه اولشون اینه که یا به حرفای ما و کارهای ما عمل میکنید، یا اگه براتون سخته بهتره که از ایران مهاجرت بکنید و اگر تا چند سال آینده با همین دنده جلو بریم دیگه معترض و مخالفی داخل ایران وجود نداره و این خوشایند این حکومته. به امید روزی که خوشی، زندگی خوب و سلامتی به کوچه ما ایرانی ها برگرده.
بله امیدواریم. خیلی ممنون، مرسی از تماس شما.
خانم آقایون، یکی از چهره هایی که این روزا توسط قوه قضاییه دستگیر شده و این دستگیری خیلی خبرساز شده شخصی به نام حسن میرکاظمی، معروف به حسن رعیت. حسن رعیت کیه؟ ایشون از رفقای فابریک بابک زنجانی بود و یکی از کسایی که با استفاده از روابط خاص و آشناهای گردن کلوف آلاف علوفی رسید. اونم چه آلاف علوفی. حالا در مورد دارایی‌های ایشون صحبت می‌کنم، اما برای اینکه به جا بیارین ایشون کیه لازمه نشونی بدم. اگه یادتون باشه تو جریان اعتراضات 88 یه عکسی تو فضای مجازی خیلی دست به دست شد. اون عکس یکی از نیروهای سرکوبگر دست به کلت بود، ترک یه موتور سنگین در حال سرکوب معترضین یا به قول خودشون فتنه‌گرا بود. این برادر مخلص که برای دفاع از نظام و انقلاب اینجور به میدان اومده بود همین جناب حسن رعیت خودمون هستن. با مزه اینکه چند ماه قبل از این ماجرا، یعنی توی دی ماه 87،
بانک کشاورزی لیست بدهکاراشو منتشر کرده بود و ایشون با مبلغ 175 میلیارد تومان بدهی و وام پس نداده مقام اول کل بدهکارای بانکی رو داشتن. البته حالا که خدا رو شکر بعضیشون خوب شده، 175 میلیارد اصلا براش پول خوردم حساب نمیشه. این یار فداکار انقلاب چسبیده به کارخونه دنیای فلز بین تهران و کرج که مال خودشونه، یه ویلا یا بهتر بگم یه باغ وحش شخصی دارن. چه باغ وحشی، توش از فلامینگو و پلیکان و قوی سیاه نگه میدارن تا گوزن و ببر. البته اول میگفتن 17 تا ببر نگه میدارن، بعد تکذیب شد، سازمان حیات وحش تهران گفت نه فقط یه دونه ببر داشته بنده خود. به هر حال تفریحات یاران انقلاب با تفریحات ما فتنه‌گرا فرق داره دیگه. ایشون هم ظاهرا علاقه به حیات وحش داشتن خیلی زیاد. البته در کنارش به ساخت و ساز هم علاقه داشتن و در کنار این باغ وحش خصوصی ایشون سال 83 3300 متر زمین یا بهتر بگیم باغ رو توی منطقه زعفرانی تهران از وزارت اطلاعات خریدن، خیلی شیک درختاشو قطع کردن توش کاخ ساختن. اینا تازه چیزایی که درس کرده خبرش ما خبر داریم. اینه که این سفره جادویی انقلابو دست کم نگیرین، که چپ بخواد به این سفره و انقلاب نگاه کنه امثال ایشون کلت که هیچی لازم باشه آر پی جی میگیرن سمت مردم از نظامشون دفاع میکنن. البته ایشون این روزای ظاهرا یه مقدار گرفتار اختلافات داخلی حکومت شده، رفته برای سوال جواب و گرفتنش هم توی گفتیم. البته یاران و دوستانش که اکثرا هم بچه هیئتی و مداحن خیلی امیدوارن که مشکل ایشون به حق آقا امام حسین حل بشه بیان بیرون. یکی از دوستان مداح ایشون تو توییتر نوشته بود من قول میدم امام حسین مشکل حسن رعیت رو حل میکنه و میاد بیرون، وگرنه من از نوکری آقا امام حسین استعفا میدم. همین استعفا میدن دیگه، دم امام حسین گرم، نوکراش جوری ریخت و پاش میکنن زندگی میکنن، کل دستگاه خلق خلفای بنی امیه باید حضرتشونو بخوره. زمینه که اون دوستمون هم شاید بد نباشه استعفاشو از نوکری امام حسین کم کم رد کنه دیگه. امام حسین حالا این همه نوکر داره، یکی کمتر. والا
سلام و علیک یا ابا لاکچریون، ضمن عرض تسلیت به مناسبت آغاز این ایام به همه عزاداران لاکچری پسند، مجتمع خدماتی عزاداریاتی ابا لاکچریون خدمات اختصاصی خود را برای عزاداران موندبالای عزیز معرفی می نماید. تزیین عاشورایی خودروهای لوکس شما از پورش، بنز و بی ام و به بالا، آرایش غلیظ ابو عبدالله پسند مدل 2019 مخصوص خواهرام خیلی محزون و عزادار، تهیه نظری‌های فوق مدرن برای مجالس شما توسط آشپزهای درجه یک از پاریس و میلان، برگزاری مجالس عزاداری جوان پسند با حضور برترین مداحان چند زبانه و با استفاده از جدیدترین ریتم‌ها و بیت‌های بین‌المللی، ارائه خدمات آرایش و گیرین در محل مجالس به صورت کاملا ارگانیک و بدون آسیب رسانی به پوست و موی شما عزادار عزیز، عکاسی و فیلمبرداری فوق حرفه‌ای از شما در حال بلند کردن علم، زیر علم، روی علم و هر جای دیگه علم برای استوری کردن و پست کردن در شبکه‌های اجتماعی. لازم به ذکر است هر گونه درخواست دیگری که عزاداران عزیز لاکچری پسند برای قبولی بیشتر عزاداری‌هایشان داشته باشند فقط با یک تماس با ما برآورده خواهد شد. مجتمع خدماتی عزاداریاتی ابا لاکچریون.
درود خدمت برابکس رادیو فردا، خصوصا آخ فرشید گل. این تو باید توازی تقریبا از وقتی که من از دانشگاه فارغ التحصیل شدم با من هستش. اوایل دنبالش میگشتم که این صدا از کجاست، با کی کار داره، مخاطبش کیه. بعدش فهمیدم که این یه ندای درونیه و مخاطبش هم خود خود خودمم. و منم چون بچه حرف گوش کنی بودم میگفتم به روی چشم. بعدانم که دیگه مطمئن بودم که این صدا از کجا هست و مخاطبش کیه، هر کاری که میکردم میگفتش تو باید ببازی و منم میگفتم چشم. حتی این اواخر یادش میره که بگه که تو باید ببازی، ولی من میبازم چون میدونم که اون خواستش چیه. قربان شما.
بله.
از یه جایی far far away.
دست شما درد نکنه، کلا بیرون و درون با این ندا محاصره شدیم دیگه. ای خدا، به قول خانم هایده ما که زندگی رو باختیم. ای خدا، ای خدا، ای خدا. آقا این صدا نکره من خوب نیست، خودش بخونه هایده جان بهتره.
روزگارمون خزون شد، عشقمون فدای عشق دیگرون شد، دوباره باشی ما که زندگی رو باخ.